ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. سد اکباتان همدان به دلیل پایان ذخیره آب هفته آینده از مدار خارج می شود. 5 زندانی بلوچ از جمله کودک مجرم در زاهدان اعدام شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید موضوع انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی فراموش شدنی نیست. سلام، وقت شما بخیر و دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و حسن حسنی در رادیو فردا باشید. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک مقام شرکت مدیریت منابع آب ایران گزارش داده که سد اکباتان همدان به دنبال پایان ذخیره آب و خشکی آن در پایان هفته نخست شهریور ماه از مدار خارج می شود. به گفته معاون تلفیق و تنظیمگری شرکت مدیریت منابع آب، ورودی سد اکباتان اکنون به صفر رسیده است. علیرضا الماسوندی همچنین گفته است که تصفیه‌خانه بهشتی که قبلا بخش عمده ای از آب سد اکباتان را تصفیه می کرد چند روزی است که از مدار خارج شده و مشکلاتی برای تأمین آب شهرک بهشتی و مناطق اطراف آن به وجود آورده است. او که در شدگی آب سد اکباتان نسبت به گذشته را 10 برابر ارزیابی کرده که به گفته او شستشوی فیلترهای تصفیه‌خانه را با مشکل روبرو کرده است. مردم همدان از ابتدای این هفته با قطع چندین ساعتی آب مواجه شدند و در برخی نقاط شهر زمان قطع یا کاهش فشار آب هر بار تا 10 ساعت هم طول می کشد. در خبر دیگر، سازمان حقوق بشر ایران روز یکشنبه 3 مرداد از اجرای حکم اعدام 5 زندانی بلوچ در زندان زاهدان خبر داد. یکی از اعدام شدگان امید آلیزهی کودک مجرمی است که در سن 17 سالگی در دعوای خیابانی مرتکب قتل شده بود. به گفته یکی از نزدیکان این کودک مجرم، او یک بار در دادگاه از اتهام قتل عمد تبرئه شده و اتهامش قتل غیر عمد تشخیص داده شده بود، اما در پی اعتراض خانواده مقتول حکم به قتل عمد تغییر پیدا کرد و او به اعدام محکوم شد. روز شنبه 29 مرداد حکم اعدام 4 زندانی دیگر هم در زندان مرکزی زاهدان با اتهامات مربوط به مواد مخدر و قتل عمد اجرا شد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 103 شهروند بلوچ در ایران اعدام شدند که این رقم نزدیک به 30% کل اعدام ها در ایران است. اما ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه در یک نشست هفتگی با خبرنگاران گفت موضوع انتقام از به گفته او قاتلان قاسم سلیمانی فراموش شدنی و قابل مصالحه و سازش نیست و ارتباطی با موضوع رفع تحریم ها ندارد. سخنگوی وزارت خارجه میگوید جمهوری اسلامی ایران از تمام امکانات خود برای گرفتن انتقام از عاملان و سپردن آنها به محکمه استفاده خواهد کرد. قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، 13 دی 1398 هنگام خروج از فرودگاه بین المللی بغداد در عملیات پهپادی آمریکا به فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت کشته شد. وزارت دادگستری آمریکا 19 مرداد امسال در بیانیه یک مأمور سپاه پاسداران به اسم شهرام پورصفی را به تلاش برای ترور جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، متهم کرده و آن را با انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی مرتبط دانسته است. ناصر کنعانی اما در بخش دیگری از نشست خبریش با خبرنگاران گفته است که اتحادیه اروپا هنوز پاسخ آمریکا را به پیشنهاد این اتحادیه برای احیای برجام دریافت نکرده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، زمانی میتوان از نتیجه بخش بودن مذاکرات صحبت کرد که اتحادیه اروپا اعلام کند پاسخ آمریکا را دریافت کرده است.
تا زمانی که روی همه اون موضوعات توافق نشه، نمیتونیم بگیم به توافق رسیدیم و نسبت به مرحله بعدی ما پیش‌داوری بکنیم یا به استقبال مرحله جلوتری بریم، چرا که موضوعات باقی مونده هرچند ممکنه به لحاظ نسبت و درصد موضوعات مذاکرات اندک باشن، اما به طور قطع موضوعات مهمی هستن و در خصوص موضوعات مهم باید تصمیم گیری بشود و توافق شکل بگیره.
متن نهایی پیشنهادیه اتحادیه اروپا به گفته مقام‌های این نهاد تلاش پایانی آنها برای مصالحه در راستای احیای برجام است. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که غرب به دنبال نابودی همه دستاوردهای هسته‌ای ایران است. محمد اسلامی روز یکشنبه مدعی شد که ایران دارای کمتر از 2% ظرفیت اتمی جهان است، اما 25% از بازرسی‌ها در جهان در این کشور انجام می‌شود. این سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حالی است که تهران در میانه مذاکره‌ها بر سر پیشنویس پیشنهادی اتحادیه اروپا با واشنگتن است. متنی که اتحادیه اروپا آن را غیر قابل مذاکره خوانده و واشنگتن میگوید با آن موافق است. حدود یک هفته پیش ایران به این پیشنهاد تازه اتحادیه اروپا پاسخ کتبی داد و حالا همه در انتظار اظهار نظر نهایی ایالات متحده هستند. در حالی که محمد اسلامی توافق هسته‌ای را عامل تخریب زیرساخت هسته‌ای ایران می‌داند، رئیس دستگاه دیپلماسی ایران هفته پیش گفته بود که در صورت توافق بر سر احیای برجام برخی از دستاوردهای هسته‌ای ایران از دست خواهد رفت.
اون چی که بین ما و آمریکا باید انجام بشه موضوع اساسی لغو تحریم هاست. تمام منافع ما رو اینه و الا در بخش مدیریت بحث هسته‌ای که ما باید از دست بدیم یک چیزهایی رو که بتونیم این طرف چیزهایی رو در حوزه تحریم به دست بیاریم.
همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها بر سر جزئیات پاسخ ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا، یک رسانه آمریکایی گزارش داد که دولت جو بایدن در روزهای اخیر به دنبال جلب اطمینان اسرائیل در ارتباط با توافق احتمالی بر سر احیای برجام بوده. به گزارش سایت خبری اکسیوس، آمریکایی‌ها به دولت اسرائیل گفتند که دولت جو بایدن با دادن هیچ گونه امتیاز تازه‌ای به ایران موافقت نکرده و احیای توافق هسته‌ای هم به این زودی امکان پذیر نیست. با این حال در این گزارش آمده که مقام‌های اسرائیلی از این اظهارات آمریکایی‌ها قانع نشدند. از سوی دیگر در تهران، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه مدعی شد که دولت بخش قابل توجهی از مطالبات ایران را از برخی کشورها دریافت کرده. در حالی که رئیس دولت 13 به جزئیات این مطالبات دریافتی اشاره‌ای نکرده، پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به دبیر شورای امنیت ملی ایران در توییتی از ارائه ندادن جزئیات مذاکره‌های احیای برجام حمایت کرده و آن را بخشی از سیاست دولت ابراهیم رئیسی دانسته.
اطلاع رسانی مذاکرات در گذشته با اهداف سیاسی و با حجم بسیار بالا دنبال می شد. اما دولت 13 با این استدلال که برای مردم نتیجه مهم است، نه اطلاع از جزئیات، برای شرطی نکردن اقتصاد و معیشت مردم سیاست دیگری در پیش گرفت. انتشار اخبار غیر مستند با هدف مقابله با این سیاست انجام می شود.
بنابر گزارش‌ها، مقام‌های آمریکایی می‌گویند که تهران از یک خواسته اصلی خود، یعنی حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا، عقب نشینی کرده. موضوعی که محمد مرندی، مشاور هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران، ادعا کرد که هیچگاه پیش شرط ایران نبوده. در حالی که تهران و واشنگتن هر دو سعی دارند که در فضای رسانه‌ای خود را برنده این مذاکره ها معرفی کنند، همچنان مشخص نیست که آیا توافق هسته‌ای 6 پیش احیا خواهد شد و اینکه تا چه اندازه هر یک حاضر به دادن امتیاز به دیگری خواهد بود.
گزارش نازآفرین میرزا خلیلی را می شنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
ادامه خبرها. گروه موسیقی همنوایی متشکل از 2 خواننده و 4 نوازنده ایرانی و آلمانی در حال حاضر 2 کنسرت، یکی در شهر دوسلدورف و دیگری در یک جشنواره موسیقی ملل در شهر کلن برگزار کرده. این گروه تا کنون فعالیت خود را بر 2 موسیقی سنتی و محلی ایران متمرکز کرده. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام امیریان.
در کنار ده‌ها گروه موسیقی در آلمان که فعالیت خود را بر موسیقی ملل و یا چند صدایی متمرکز کرده اند، یکی هم گروه همنوایی است. این گروه با تکیه بر این واقعیت که موسیقی زبان بین المللی است و به همین دلیل مرز هم نمی‌شناسد، اجرای موسیقی سنتی به شیوه اینو، موسیقی نواحی ایران و همچنین اجرای موسیقی دیگر ملل را در دستور کار خود قرار داده. اسکندر آبادی، هنرمند موسیقی، خواننده و نوازنده دو ساز ویولون و تنبک، درباره چگونگی شکلگیری و حال و هوای کنسرت‌های این بار گروه همنوایی اینطور به رادیو فردا گفته.
وزارت فرهنگ آلمان اینا وقتی که دیدن این داستان کرونا خلأ بزرگی در کار فرهنگی ایجاد کرده، به انهای مختلف کوشش کردند که موزیسین‌ها و فرهنگکاران دیگر را ازشون پشتیبانی کنن. و من خودم وقتی که میگفتن خب تو کار موسیقی چیکار میکنی تو این کرونا، گفتم من 6 میلیون میزان باید سکوت بزنم فعلا. اما اینا نذاشتن که خلاصه کاملا به سکوت برگزار بشه و خلاصه از ما موزیسین‌ها خواستن که اگر پروژه‌ای داریم، پیشنهادی داریم، ارائه بدیم، حالا باشد که این مجازی باشه یا حقیقی باشه یا هر چی، که از این پشتیبانی بشه. یکی از این پروژه ها هم پروژه بود که ما از گونه گونی انسان ها الهام بگیریم و یک موسیقی متنوعی از چهار گوشه ایران، موسیقی کردی، لوری، ارمنی، فارسی، آذری و هر چه که خلاص ما در ایران داریم تا اونجا که میشه یه جورایی ما این رو نمایندگی کنیم. و محصل این کار یا حالا فراورده این کار شد همین کنسرت هایی که یکیشون در دوسلدورف و شمه از این نوبری از این کنسرت در یک جشنواره‌ای برگزار میشه که یه جشنواره‌ای در فضای آزاد در شهر کلن. و منم خب یه چند تا ترانه قدیمی ایرانی میخونم، از جمله ترانه شاد و امیدوار کننده دلجویی که خانم دلکش قبلا خونده بود و حتما دوستان میشناسن، آمد آمد با دلجویی. یادتون هست دیگه، آمد آمد با دلجویی گفتا با من، تنها منشین برخیز و ببین گلهای خندان صحرایی را، از صحرا دریابین زیبایی را، با گوشه گرفتن درمان نشود غم. خلاصه این گونه گونی موسیقی و گونه گونی انسان ها، حالا ترانه های کردی خانم قوامی هست که هم ساخته خودشون هست و هم کارهای کردی هست.
علاوه بر شیدا قوامی، خواننده کرد ایرانی، و اسکندر آبادی، خواننده و نوازنده ساز ویولون، کیومرث مسیبی، نوازنده ساز سنتور، رضا سامانی، نوازنده سازهای کوبه‌ای، و بورکارد تله آلمانی، نوازنده ساز ویولونسل، دیگر اعضای گروه همنوایی هستند. این گروه شامگاه شنبه کنسرتی در شهر دوسلدورف آلمان و بعد از ظهر یک شنبه این هفته نیز در چارچوب جشنواره بزرگی با شرکت شماری از گروه‌های بین‌المللی کنسرت دیگری در یکی از میدان‌های بزرگ شهر کلن اجرا کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. در پی انتشار گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از افشای تخلف و فساد 92 هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز یک شنبه دستور داد تمام متخلفان در این پرونده از کار برکنار شوند. هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی روز شنبه با ارائه گزارشی 300 صفحه‌ای از تخلف 92 هزار میلیارد تومانی در این شرکت خبر داد. دست کم 1200 تخلف در فعالیت‌های این شرکت در فاصله سال‌های 97 1397 تا 1400 کسر شده. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو می توانید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با ما باشید و نظراتتان درباره خبرها و گزارش‌ها با ما در میان بگذارید.